بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در عام و خاص بود، رسیدیم به امر رابع و آن این است که فرق میان عام و مطلق چیست. اقسامی که عام دارند مطلق هم کم و بیش دارد، عام مجموعی داریم، مطلق مجموعی داریم، عام استغراقی داریم، مطلق استغراقی داریم. مثالهاش هم زدیم. بنابراین مفهوم هر دو یکیست. اکرم العلماء عامه، ان الانسان لفی خسر هم مطلق. اون دلالت داره همه علما را اکرام کن، اینم دلالت داره همه انسانها در خسرانن، همون شمول دارد، همین شمول دارد. پس چرا شما اینو مطلق میگید اونا عام میگید؟ مال فرق بین هما؟ گفتیم بعضی گفتن مشهور، یعنی گفتن فرق بین هما این است که اون به دلالت لفظه و اون یکی به مقدمات حکمت است. اینها گذشت، بحثش قبلا شد. بعد کلامی از تهذیب الاصول نقل کردیم، خلاصه‌شو بگم، بعد یه تحلیل و بررسی روی فرمایش ایشون کنیم. خلاصه این است که معنی عام و مطلق دو معنی متباین و متخالف است. عام دلالت بر شمول دارد، اما مطلق دلالت بر شمول ندارد. پس دلالت بر چی داره مطلق؟ تدل على الطبیعه لا بشرط، دلالت بر طبیعت لا بشرط داره. پس افراد چی میشه؟ افراد عند انطباق این ماهیت پیدا میشن. مادام که منطبق نکردین سخنی از افراد نیست. وقتی انطباق کنیم ماهیت لا به شرط را بر آن وجودات خارجیه، سخن از افراد به میان میاد. پس اون ماهیت طبیعت، این یکی شمول دارد و عموم دارد. نتیجهش این شد ان الانسان لفی خسر، یعنی طبیعت. احل الله البی یعنی طبیعت بی، لا به شرط معنیش اینه. اما عمومات شمول دارن. این فرمایشی که در تهذیب بیان فرموده، اوائل جلد دوم تهذیب. در اینجا به فکر قاصر ما دو تا مطلب میرسه. نکته اول این از طبیعت لا به شرط چگونه میتواند مورد حکم باشد؟ بالاخره طبیعت منهای وجود که چیزی نیست، لا اثر له و لا خاصیته، لا مصلحت و لا مفسد، فلا یکون محکوما به حکم، چیزی که نه مصلحتی داره نه مفسده ای داره. طبیعت منهای وجود لا اثر له، لا مصلحت، لا مفسده، فلا یکون محکوما به حکم. حالا ببینیم، اجازه بدید حالا من شعر بدم. لابد باید پای وجود رو به میان بیایید، بگید طبیعت به شرط وجود، آیا وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ طبیعت به شرط وجود حافظ ذهن یا به شرط وجود حافظ خارج؟ به شرط وجود حافظ ذهنم که لا اثر لا، وجود ذهنی خاصیتی نداره معمولا جز یه مواردی. می گفتن که اگر انسان هزار بار سخن از شیرینی بگوید دهان شیرین نمی شود، در دل شب هزاران بار تصور آفتاب عالم تاب کنید، این تصور آفتاب ذره ای از ظلمت شب نمی کاهد. وجود ذهنی معمولا مبدا آثار نیست. پس لابد طبیعت به شرط وجود فل خارج. عرض کردم فقط تصور ترشی است که دهنتون آب میندازه، اما چیزای دیگه چی؟ تصور پول کنید، تصور نمیدونم قرب الله کنید، تصور بهش کنید، تصور بخاری کنید در زمستان، تصور کولر کنید در تابستان. شما به جای همه چیزی با تصور زندگی کنید، تصور شهریه های کلان کنید. درست میشه؟ همش که ترشی نیست که با تصورش دهانتون آب بیفته. به هر حال بنابراین اصل مال وجود خارجی است، لت تصورات از ذهنیه، همون جا همونه. میگن اقیم الصلاة به صلاة ذهنی میخوره یا خارجی؟ اونی که تنها عن الفحشاء والمنکره صلاة ذهنیه یا خارجیه؟ جواب من رو بدید. اونی که تنها عن الفحشاء والمنکره چیه؟ اون خارجیه. مأمور به هم همونی، ذات مصلحته. تحصیل حاصل نیست، گفتیم ایجادشه نه وجود. وجود به معنی المصدر، لا وجود به معنی اسم المصدر. سابقا جواب همه اینها رو داده ایم. ما منکر نمیشیم آثار، ولی معمولا این آثاری که میگم آثار نماز، روزه، حج، جهاد در مقابل آثار غیبت، زنا، قمار، شراب، اون آثار مثبت و آثار منفی، مال وجود ذهنی مال وجود خارجیه. چرا خودتون معطل میکنید؟ آثار حج و الحج تقویتا لدین، اون حج خارجیه نه حج ذهنیه. و شراب یوجب الفساد، فساد العقل، شراب خارجیه نه شراب ذهنیه. حال بذاری من رو به پایان برسونم، وسط بحث نخواهم اشکال کنیم. بنابراین طبیعت به شرط وجود هل خارجی باید مورد امر و نهی و مصالح و مفاسد واقع بشه، درسته؟ آیا طبیعت به شرط وجود خارجی غیر از افراد چیزی هست؟ کلی که وجود نیست، بگیم به شرط کلی وجود، صرف الوجود. صرف الوجود یعنی چه؟ یعنی همه افراد. طبیعت به شرط وجود خارجی لیس الا الافراد، چیزی جز افراد نیست. با وصف کلیت چیزی در خارج نیست، هر چه در خارج با وصف جزئیت است، مفاهیم کلی در ذهن. فبنان علا ذالک، وقتی میگه انل انسان لفی خس، طبیعت منهای وجود در خسر نی، طبیعت با وجودی. کدام وجود؟ وجود خارجی نه ذهن. طبیعت انسان به شرط وجود هل خارجی لفی خس، یعنی افرادو، یعنی افراد، همه افراد شمولی، بعض افراد مبهمه، بالاخره باید بیاد یا عام باشه یا خاص باشه. و هان کذا اهل الله بی ذهنی رو که خدا حلال نکرده به خارجی. طریعت به به شرط وجود حافل خارج میشه همین افراد، به یه به سیغه، به یه معاتاد، به یه کذا، به یه کذا، اینا میشه. میگن روی تبایع میره به ملاحظه مصادی. حالا میخوام ببینیم واقعا اونی که مطلوب مولاست دارای مصلحتی چیه غیر از وجود خارجیه؟ خب همون افراد دیگه. شما اسمشو میارید، خودشو میارید، اسمشو نمیارید. طبیعت به ملاحظه وجود در خارج. این فرق در حل لال به هیچ کس سراغ حقیقت نمیره، میره سراغ بیع بصیغه، بیع معاتات، بیع سلف، بیع نسیه، بیع فلان، میره رو افرادش میگه خدا همه اینا رو حلال کرده، بیع ربا رو نهی کرده، گفته الا ربا، بقیهش که نهی نکرده حلاله. میامه میرن رو افراد. چرا برن؟ هاز اولا، این اولا بود. و اما ثانیا، این جمله‌ای که شما می‌فرمایید افراد اندل انطباق پیدا میشن، انما یوجد الفرد اند انطباق طبیعه، منظور از این عبارت چیه؟ افراد اند انطباق طبیعت پیدا میشن یعنی معنیش این است که طبیعت رو منطبق میکنیم بر غیر مأمور به، یا اون منطبق علی مأمور به. ها؟ طبیعت رو منطبق میکنیم بر غیر مأمور به یا بر همون مصداق مأمور به. این منطبق علی بالاخره مأمور به هست یا نیست؟ روشن بگیم، مبهم نگیم. میفرمایید طبیعت رو منطبق میکنن، عند الانطباق یظهر الفرد. آیا این انطباق انطباق بر مأمور به یا بر ما لیس به مأمور به؟ اگر ما لیس به مأمور به که این انطباق بی ارزش است. اگر انطباق بر ما هو المأمور به هست ثبت المطلوب، ثبت المطلوب. اگر انطباق بر ما هو المأمور به هست ثبت المطلوب. مصادیقا یعنی غیر مأمور به یا مأمور به؟ مأمور به احسان. خواهی مأمور به فسر بسیار خوب. پس مأمور به این، اون یکی چی؟ اونم مأمور به، اونم مأمور. پس شمول معنیش همینه، شمول معنیش همینه. طبیعت مأمور به یا اینا مأمور به؟ تموم شد، اینا مأمور به، این شموله، معنی شمول همینه. به عبارت واضح تر همون چیزی که در منطق و فلسفه خوندید، حکم میاد رو طبیعت و از اونجا عبور میکند به افراد و خارج. طبیعت یه گذرگاه، یه پل، حکم از روی این گذرگاه میره به سوی افراد. الطبیعه قنطرتون للافراد. همونطوری که گفتن الحکم فی الحقیقه یا فی الحقیقیه ایزن جرا علی طبیعه و حیثو قد سرا افرادها، از لو لم یرد افرادها لم تنتهی اعدادها. مضمون شعر منظوم این است، میگه حکم از طبیعت میاد به افراد، برای اینکه افراد نمیتونه تصور کنه. افراد انسان نامتناهی هم همه رو میبره زیر چتر یک علامت مشیر، العلامت المشیره، و با این اشاره میکنه به اون افراد نامتناهی تا بتونه افراد رو تصور کنه. حقیقت افراده، هرچه از اوناست، اینا ذریعه و وسیله برای تصور و سرایت حکم و در واقع پلیست، قنطره ایست. لحاظ طبیعته، منتها طبیعت جنبه عالی داره، از طبیعت می گذرد جنبه استقلالی واقعی اون افراد خارجی است. طبیعت عبرست، مثل عینک، مثل عینک است. اونی که مقصود اون افراد مأمور به اونا هستن. بگذرم، خب از اینجا بگذریم و بریم سراغ امر خامس، رابع یا خامس، حالا هر چی میخواد حسابش بکنید، همون دعوای دیروز. تفاوت بینهما همان است که مشهور گفتند، هر دو مفهومش شمول است، یکی با مقدمات حکمت و دیگری به وسیله وضع لفظ. تفاوت همینه، معنا یکیه. بله، ان الانسان لفی خس با معنی جمیع الانسان لفی خس یکیه. کل انسان لفی خس با ان الانسان لفی خس یه معنی داره، هیچ فرق نمیکنه. اون با لفظ کل وضع، اما این با مقدمات حکمت است. خیلی خوب، اگر هدف اصلی طبیعت از شما، همه زندگیتون با همون طبیعت بگذرونید تا ببینیم چه میشه. ما که میبینیم همه عقلای دنیا همه اهدافشون روی مصادیق خارجی دور میزنه، مفاهیم ذهنیه ابراز برای رسیدن به این مصادیق. آنچه مبدع آثار است، مصالح و مفاسد درش هست، مال این خارجه، نه مال طبیعت. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، فی طبیعت الخمر والمیسر. مفهوم خمر و میسر عداوت و بغضا داره؟ نداره دیگه. حالا چرا با الفاظ ما خودمونو معطل کنیم؟ بگذرم، اینی که به عقل قاصر ما میرسه، حالا هرچی میخواهید بپذیرید و هرچی میخواهید نپذیرید. وظیفه ما بیانه، وظیفه شما هم انتخابه. و اما امر بعد، خامسش گویید، رابعش گویید، این است که حل العموم لفظ یخصه. آیا عموم لفظ مخصوص به خودش داره؟ حل العموم لفظ یخصه. بعضی منکر شدن، میگن لا، لیس للعموم لفظ یخصه. ولی خب معروف و مشهور بین محققین این است که للعموم لفظ یخصه. حق با همین قول مشهور محققینه. دلیل، سه دلیل ما داریم. دلیل اول تبادل. تبادل بهترین دلیل برای امکان شیء وقوعش. ما می‌بینیم از لفظ فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون عموم تبادل میشه. میشه یا نه؟ فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، هم ملائکه جمع ملائکه، هم کلهم، هم اجمعون. به وجدان از این تبادل میشه یا نمیشه عموم؟ شود، اگر الا ابلیس نبود اون استثناء را هم نمیزدیم. پس تبادر بهترین دلیل بر این است که وضع لفظ للعموم، پس للعمومه لفظون یخصه، این دلیل اول. دلیل دوم حکمت وضع، حکمت الوضع، یعنی فلسفه وضع الفاظ. من از شما سوال میکنم فلسفه وضع الفاظ چیه؟ وضع الفاظ برای چی وضع کردن الفاظ؟ بله؟ برای رفع حاجات یومیه. هرچی حاجت داشته باشیم خب لفظش وضع میکنن. میشه یه لغتی باشی برای چشم لفظ نداشته باشی. ما ندیدیم تمام لغات دنیا رو، ولی یقین داریم همه برای چشم، دست، پا، نان، آب، زمین، آسمان، برای همه اینا لغت دارن. نمیشه یک لغتی باشه برای اینها نداشته باشه الفاظی. چرا؟ حکمت واضح. بالاخره واضح هر کی، خداست، بنده خداست، یعقوب ابن قحطانه، نمیدونم کیه، همه مردم هستن، هر کی از حکیمه. حکمت وزم این است رفع احتیاجات روزمره کنه. آیا از مسائلی که جز حاجات روزمره ما هست بیان عمومات نیست؟ مطلق با مقدمات حکمت یا با وضعه؟ با مقدمات حکمت. یا هم بینیم چرا لفظ وضع نمی کنن برای ما که شب و روز احتیاج داریم عمومات بیان کنیم. میخوام بگیم همه آقایون اومدن، همه رفتن، همه ظرف‌ها رو آب کشیدم، همه اتاق‌ها رو تمیز کردم، همه آقایان رو دعوت کردم، همه چکار. خب میخواد بگه همه فلان کتاب رو خوندم. خب یه لفظی به این وضع کنن آدم، این بشر بدبخت بیچاره باید حرفش بهتون بزنی یا نه؟ عموم هم جز چیزهای احتیاجات روزمره است دیگه. نمیشه واضح حکیم پیدا بشه بگه آقا من وزن لفظ وزن نکردم، برو با مقدمات حکمت. این چه لفظ حکیمیه؟ چشم و گوش و دست و پا چرا باید لفظ وزن میکنن؟ عامم باید لفظ داشته باشه، خاصم باید لفظ داشته باشه، هر دو میخواد. پس حکمت الوضع، فلسفه وضع الفاظ، احتیاجات روزمره بشر ایجاب میکنه که الوضع الحکیم هر کی میخواد باشه، خدای متعال تا خلق خدا. این وضع حکیم لابد برای یه همچین چیزی که مورد ابتلا و نیاز همه روزه ما هست باید یه لفظی وضع کرده باشه. این دلیل چندم شو؟ دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم این است که مراتب خاص طوری هست که بیانش بدون عام نمیشه. مراتب خاص طوری هست که بیان آنها بدون عام نمیشه. مثلا جاء القوم الا زیدن، الا زیدن و عمرن، الا زیدن و عمرن و بکرن، الا فلان، الا فلان. خاص مراتب داره دیگه. ما برای همه قوم همشون یه اسم وضع کنیم، قوم منهای زید یه اسم، قوم منهای زید و عمر یه اسم میشه؟ لکل مرتبتن، خوب دقت کنین چی میگم، لکل مرتبتن من مراتب الخصوص. آیا میشه اسمی وضع کنی؟ کل قوم یه اسم داشته باش، قوم منهای زید یه اسم داشته باش، قوم منهای زید و عمر یه اسم داشته باش، منهای زید و عمر بکر یه اسم داشته باش، الاخر. این چقدر ما استفاده کنیم؟ بهترین است یه عامی داشته باشیم، یه استثنایی هم داشته باشیم، کار انجام بدیم. بهتر نیست؟ عامی داشته باشیم، با کمک استثناء بتوانیم مشکلمونو حل کنیم. نه میخوام بگم اصلا غیر ممکنه، این بالاتر از حکمتی. میگم اصلا جمیع مراتب خاص ممکن نید افز بز کنیم. لشکر 1000 تا هستن، تمام لشکر یه دست، 999 تاش یه اسم، 998 تاش. آمه چقدر میشه ما اسم بز کنیم؟ اصلا امکان 1,000,000 باشه. 1,000,000 هر یه دونهی که کم بشه یه اسم یخ و سهو داشته باشه، این که نمیشه. تمام لغاتی که ما با این صحبت میکنیم شبان روز از 5,000 تا لغت شاید تجاوز نمیکنیم. این بچه کوچولو ها همه حرفاشون هم میزنن، 200 تا کلمه هم شاید بیشتر بلد نیست. حالا شما میخوای بگی 1,000,000 لغت داد بگیره، آخه نمیشه، معنی نداره، امکان نداره. پس دومی حکمت وعظ بود نسبت به خودم، سومی نسبت به بیان مراتب خاصه که عملا غیر ممکن است بی آن که لفظی وضع برای عام کنی و سلسله مراتب خاص رو با استثناءها تبیین کنی. باید عام یه لفظ وضع کنی، با یه الا هم بیا سلسله مراتب خاص رو بیان کنی. توجه کردی؟ این معنا اینه. چرا اثرش این است که اگه قبول کردیم لفظ داره عام، باید بگردیم الفاظ عموم پیدا کنیم، الان هم میگردیم دنبالش. خب هازا تمام الکلام در این که در ادله قائلین به این که للعامه الفاظ تخصه، و اما دلیل مخالفی اونهایی که میگن نه نداره، دو دلیل استدلال کردن بهش. مخالفین که میگن عام لفظ نداره، لفظ مخصوص خودش، دو دلیل آوردن که یک از دیگری ضعیف تر از اون دلیل های بله خیلی ضعیف و سستی است. دلیل اول این است که میگن لفظ علما اگر بگیم برای خاصه که هیچ، اگر بگیم برای عام هم هست، خاص در ضمن عام هست. اگر بگیم برای خاصه که حرفی نیست، هو المطلوب. اگر بگیم برای عام خاص در ضمن عام هست، پس قدر متیقن از علما چیه؟ خاصه دیگه. لفظ رو برای قدر متیقن وضع کنیم بهتره یا نه؟ تکرار میکنم، قدر متیقن لفظ العلماء و سایر الفاظی که میگید برای عمومه، قدر متیقن اون خاص است. ان کان للعام خاص در ضمنش، ان کان للخاص خاص است. وقتی این چنین هست، قدر متیقن چنین است، ولی پس لفظ وضع بشه برای قدر متیقن بهتره، بهتر است. این دلیل اول قائلین به عدم وضع لفظ للعام. و اما الجواب، این دلیل خیلی ضعیف. ما منکر نیستیم، نحن لا ننکر ان القدر المتیقن هو الخاص، ولی قد یکون الحاجه لبیان العموم، اونو چی کار کنیم؟ قد یکون الحاجه الى بیان العموم، کثیرا یکون الحاجه الى بیان العموم. اون حاجت با چی برطرف کنیم؟ باید متیقن القدر المتیقن هو الخاص، به قول وضع بر منکرش هم لعنت کسی که منکر باشه قدر متیقن خاص. ولی مشکل ما فقط به قدر متیقن همیشه حل نمیشه. کثیر ما یکون الحاجه الى بیان العموم، اون باید لفظ برش وضع کنه مولا، واضح حکیم، حاجت داری، نیاز داری. پس این دلیل فی نهایت ضعف، قدر متیقن ربطی نداره به حاجت ما. و اما دلیل دوم این است که قد اشتهر فی الالسن انه ما من عام الا بله فقط خوز، هر عامی تخصیص خوردیم، چون اکثر عمومات یا همه عمومات تخصیص خورده، میگن حتی خود ما من آمن الا وقت خودم تخصیص خورده، خود این هم تخصیص خورده، چون بعضی عمومات تخصیص نخورده پس خود این هم تخصیص خورده. ان الله على كل شيء قدير، تخصیصی نخورده. به كل شيء عليم، تخصیص نخورده. سیار چون ما من آمن الا وقت خوص، حالا واضح لغت و وضع کنه، برای خاص بهتر یا برای عام؟ برای خاص وضع کنه، همه جا حقیقت، همه جا حقیقت است. برای عام وضع کنه، همه جا مجازه. کدامش بهتره؟ وضع للخاص همه جا حقیقت، وضع للعام همه جا مجاز. پس بهتر اینه که وضع للخاص کنی. حالا نه، همه جا تخصیص خورده، هر عام می تخصیص خورده، هر عام ما می نام این لغت خورد، بنابراین همه عمومات باید مجاز بشه. چرا شما وضع میکنی برای عموم که لازم بیاد مجازیت؟ و اما جواب، جوابش واضحه. کی گفت عام مخصص مجازه؟ ما که عام مخصص مجاز نمیدونیم. عام مخصص حقیقته، مجاز نیست. تخصیص گفتن در اراده جدیه است، لا فی الارادت الاستعمالیه. و تخصیص انما هو فی الارادت الجدیه للارادت الاستعمالیه. حقیقت و مجاز مربوط به اراده استعمالی است. من مثال بزنم برای شما، وقتی شما میگید لب صفیهم الف سنه الا خمسین آما، این الف به معنی الفه یا به معنی 950 تا هست؟ الف یعنی هزار، منهای پنجاه نتیجه میشه 950، ولی الف یعنی الف، الف به معنی هزاره. وقتی هم میگی جا العلماء الا زیدن، علماء یعنی همه. تخصیص متصل مجاز نیست تا چه رسد به منفصل. تخصیص متصل مجاز نیست تا چه رسد به منفصل. وزن نشده به خاص، ما نمیگیم به خاص، اونا میگن خیال کردن تخصیص میخوره و همه جا مجاز میشه. و چون مجاز می شود، بهتر این است که برای مجاز وضعش کنی، برای حقیقت وضع کنی که خاصه. حاضر اولا یه جواب دیگم داره سلم نه، لازمش کثرت المجازات بشه. اگر حاجت ما رو تأمین بکنه، کثرت مجازات بشه. مجاز القرینه است. تکرار میکنم، اولا عام مخصص لیس مجازن، خواه مخصص متصل باشد یا مخصص منفصل باشد، مجاز نیست. سلمنا مجاز هم باشد، اگر ما محتاج باشیم به چنین مجاز باید وعظ بشه، حاجت ما حکمت وعظ ایجاب میکنه. اونم مجازی است که محل قرینه است باشه. شما صد هزار بار بگو رجلون رأیت و رجلن یرمی، ببخشید اسدن یرمی، اسدن یرمی با قرینه چه داره مجاز محل قرینه؟ ازا دعت الحاجه الی ها. خب این امرم تمام شد، بریم سراغ الفاظ عموم. مقدمات تمام شد، بریم سراغ الفاظ عموم. آم آیا الفاظی داره یا نه؟ الفاظ عموم ماذا؟ چهار تا لفظ برای عموم گفتم، چهار تا لفظ برای عموم هست که محل بحث. اولش چیه در کفایه؟ بعدش سوم، چهارم، یادتون نیست همش باشتنه ها؟ بسیار. یکی از اونها نکره در سیاق و نفی، دوم لفظ کل و جمیع و قاطبه و امثالش. اول به ترتیب که ما میشماریم نکره در سیاق و نفی، بعد الفاظی مانند کل و امثال ذلک، سومم الجمع المحلا باللام، جمع محلا باللام، چهارمم المفرد المحلا باللام. اینا رو باید بحث کنیم، نکره در سیاق و نفی رو بحث کنیم، هل یدل علی العموم ام لا، بعد لفظ کل و امثال ذلک، بعد هم جمع محلا باللام العلماء، بعد هم مفرد محلا باللام الرجل الانسان البی، آیا دلالت داره یا نداره؟ نمیگیم داره، محل بحث. خب فعلا فتح باب کنیم و بریم در این چند دقیقه باقی مونده وقت سراغ اولی نکره در سیاق نفی. نکره در سیاق نفی بل وجنان ازش تبادر عموم میشه دیگه. وقتی گفتی ما جاءنی احد، هر کسی تبادر عموم میکنه، ما جاءنی احد نکره در سیاق نفیه. میدونم ما با احد، جاءنی که دلالت بر عموم نداره، جمله این چیه؟ جاءنی میدونم، جاءنی که دلالت نداره، شما میگه جاءنی احد، ما و احد تو جمله به کار میره، ما احد هم تو که نمیگی ما احد، ما با احد توی جمله به کار میره. توجه دارید؟ هنوز به کل نرسیدید. فعلا نکره در سیاق نف میگی. و ها کذا لا اله الا الله، دلالت بر توحید میکنه یا نه؟ میکنه. و ها کذا لا نبی بعدی، هیچ پیغمبری بعد من نیست. همه اینا هر کسی دستش بیاد عموم میفهمه. حالا اصل این مسئله این که عمومی فهمیده میشه حرفی نیست، ولی کلامی مرحوم صاحب کفایه داره، کلامی هم تهذیب الاصول دارن، باید اینها رو یه خورده روش بحث کنیم. حتما نظر مبارکتون هست، صاحب کفایه میگوید نکره در سیاق نفی به تنهایی دلالت بر عموم نداره، مگر چی؟ مگر اینکه مقدمات حکمت رو هم در اون نکره جاری کنی. یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه ما جانی احد، به تنهایی دلالت بر عموم نداره، این احد نکره است. باید مولا در مقام بیان باش، قدر متیقن نداشته باش، انصراف نداشته باش، چی نباش، مقدمات حکمت تو کلمه احد جمع بشه تا با ما دلالت بر عموم کنه. چرا؟ چرا ایشونی میگه؟ میگن برای اینه که ما نفی اونی که وقع بعده میکنه، ما نافیه است، لا نافیه است، نفی میکنه ما وقع بعده. اگر ما وقع بعده مطلق باشه، با مقدمات حکمت همه رو نفی میکنه، امکان مبهمم مبهم رو نفی میکنه. این که میگه احد، اگر احد مبهم باشه، ما نفی همون احد رو مبهم میکنه. اگر احد مطلق باشه، ما نفی احد رو مطلق میکنیم. مطلق این است با مقدمات حکمت شمول پیدا میکنه. وقتی شمول پیدا کرد، ما میاد همه افراد میزنه. اما اگر احد مبهم بود، یعنی فردی فل جمله، فل جمله نیامد، ما هم نفی همون فل جمله میکنیم. امکان الاحد شاملا لجمیع افراد، ما همشو میزند. و امکان مبهمن شاملن لبعض افراده، ما همون مبهم و بعض رو میزنه. پس اول بریم دست به دامن مقدمات حکمت بشویم، تعاضا کنیم از محضر مبارک مقدمات حکمت که این احد رو برای ما شمولش بده. وقتی شمولش داد، با ما میتوانیم عموم درست کنیم. آیا این سخن درسته یا نه؟ فردا انشاءالله.